بشارت باران.
به نام خدا و سلام. وقتی خورشید چشمای ستاره ها رو میبنده، وقتی آسمون با بهشت رفاقت میکنه و رحمت و لطف و برکت میریزه رو سر بنده های خدا، وقتی فرشته ها واسه گرفتن اجابت دعاها صف میکشن پیش عرش خدا، وقتی اولین قطره اشک بعد اولین توبه میشینه گوشه چشمه بنده خدا، یعنی وقت بشارت، بشارت باران.
سحر وقت گدایی است. همه انبیا و اولیا سحر بودن، سحر بیدار بودن. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح، ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. یک ساعت مونده به اذان صبح، ملکی صدا میزنه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه، روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه این خروسه، نوعاً مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین، چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور، اینقدر تو عالم برزخ بخوابی، اینقدر این صورت قشنگ روی این خاک ها بمونه، اینقدر خاک های حدقه های چشم رو پر کنه، پرست کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است، سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است، سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است، سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد، کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد،
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم،
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم، مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت، مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت، مرا امشد دگر کن میهمانت.
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی، جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. رسیدیم به بیت 1637. خاطرتون هست در رابطه با بیماری صحبت کرد که پسی گردنی به صوفی زده بود، صوفی این بیمار رو بردش پیش قاضی، صحبت هایی شد، مطالبی رد و بدل شد، بیمار یه پسی گردنی هم به قاضی زد. خب قاضی عصبانی شد و صوفی گفت چرا عصبانی شدی؟ وقتی من عصبانی شدم گفتی عصبانی نشو. قاضی هم دلایل مختلفی آورد. گفتگوی بین صوفی و قاضی رو کشوند به جایی که یه بحث فلسفی رو برامون مطرح کرد در رابطه با اینکه آیا از یک واحد کثیر به چه صورت به وجود میاد. خب این بحث تموم شد جلسه پیش. حالا ادامه مطلب رو بخونیم. میگه با تو قلماشید خواهیم گفت، هان صوفیا خوشپهن بکشا گوش جان. خب قاضی وقتی میبینه این صوفی خیلی سوالای عوامانه ای میپرسه، واقعا هم اگه اجازه بدید داخل کمانک این رو مطرح کنم، بعضی وقتا نمیدونم چرا به این صورته، مثلا میبینید با بعضی از افراد آدم برخورد میکنه احساس میکنه که باید توی این مدت عمرش سوالاش یه خورده دقیق‌تر شده باشه یا یه خورده عمیق‌تر شده باشه. میبینید سوالی که مثلا توی 18 سالگی داشت راجع به هر چیزی، به خصوص معارف، به خصوص راجع به اعتقادات، توی مثلا 60 سالگی هم همین سوال رو داره، همون سوال رو مطرح میکنه، انگار دنبال جواب نیست، فقط میخواد یه ایرادی بگیره. یه همچه حالتی هم توی این صوفی قاضی دیده بود. به این صوفی میگه که گوشتو خوب واز کن و من یه سری صحبت ها کنم، هرچند به نظر تو قلماشید گفته، یعنی این که مثلا حرف بی خودی بزنم یا بی اساس حرف بزنم. آخه حرفای خیلی دقیق برای کسایی که نمیخواند یا نمیفهمند خب حوصله سربره دیگه. اینجا یه جوری قاضی داره میگه که هر چند حرفای من شاید برات بی اساس باشه یا اینکه حوصلت رو سر ببره، گوشتو باز کن من یه سری چیزا رو با این احوال بگم بهت. مرد تو را هر زخم کاید ز آسمان، منتظر میباش خلعت بعد از آن. راجع به این مسئله قبلا هم صحبت کرده، داره به صوفی داره میگه دیگه، حالا از زبان قاضی. مولانا میگه که ببین هر بلایی، زخمی، اذیت و آزاری که تو زندگی میبینی مطمئن باش یه خلعتی هم بعدش میاد، یه چیزی جایگزین برات میاد که از قبلی هم حتی بهتره. خب بخوایم برگردونیم به قصه، میشه که ای صوفی اگه من الان پسگردنی خوردم به ناحق، مطمئن باش یه خوبی هم خدا بعدش بهم خواهد داد. میگه این اصلا رسم زمان است، قانون این دنیاست. کو؟ یعنی اون کسی که این خلعت رو میده، اون خدا، این سنتی که گذاشته، نه آن شاه است که سیلی زند، پس نبخشد تاج و تخت مستند. میگه یه همچه پادشاهی نیستش که سیلی بزنه یا یه اذیت آزاری کنه یا ما رو در محلکهی بندازه بعد عوضش رو در نیاد. اصلا خصوصیات بزرگان اینه، چه برسه به خدا که احیانا ببینند کسی دچار نقصی شدش یا اذیت آزاری از جانب اونها شد، حتما چیز بیشتری بهش مرحمت می کنند. جمله دنیا را پر پشت بها، سیلی را رشوت بی منتها. میگه همه دنیا در نزد خداوند مثل بال پشه است، بی ارزش. البته واقعیت اینه که تو خود قرآن هم گفته، اینجا میگه بی ارزش، ولی این رو گوشه ذهنمون داشته باشیم. بال پشه رو آدم نگاه میکنه تازه خیلی از چیزها رو متوجه میشه که چقدر قدرت، چقدر زیبایی، چقدر ظرافت در کار هستش. بگذاریم. میگه حالا اینجا پره پشه به عنوان چیز بی ارزش در نظر گرفته، میگه جمله دنیا، همه دنیا پیش حضرت حق بی ارزشه، این چیزی که ما فکر میکنیم ارزشی که میدیم نیست، نداره. بعد میگه خداوند در مقابل هر درد و مزاحمت و ابتلایی عطای بی پایان داره، پس چرا باید ناراحت باشم از این پسگردنی که خوردم. گردنت زین طوق زرین جهان، چوست در دزد و ز حق سیلی ستان. میگه بنابراین حالا که اینجوریه تو حواست باشه، گردنت رو از حلقه زرین دنیا رها کن، انگار حلقه انداخته، اونم حلقه طلایی انداخته، یه همچه حالتی این دنیا به گردن ما. میگه تو رها کن این گردن رو، خودت رو، بعد برو از حضرت حق بابت این جایزش رو، هدیهش رو بستان، بگیر. آن قفاها کمبیا برداشتند، زان بلا سرهای خود افراشتند. پیامبرا بلاهای مختلفی سرشون میمد، صبر میکردن، تحمل میکردن. برای چی؟ به خاطر اینکه این بلاها اینها رو سرفراز میکرد. طبق ابیات قبل، یعنی اینکه خداوند عوضش رو چندین برابر بهشون میداد. لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیاید مرد را. میگه ولی حواست باشه ای جوان، ای جوان مرد، همیشه آمادگی درونی داشته باش، آماده باش تا اون بلا تو رو توی خونه دلت پیدا کنه، تا به خانه او بیاید. میدونی چی میگه؟ به این معنا که ببین، قرار نیست هر بلایی سرت اومد پشتش خوبی هم بیاد یا عطاهای خدا رو ببینی. نه، هر ابتلا و بلایی که اون ابتلا و بلا تو رو به کمال برسونه. به این معنا که شما باید آگاهی داشته باشید از این موضوع، هدفمند باشه، زاویه داشته باشه این موضوع، درون شما آماده این موضوع باشه. وقتی شما آماده باشید و بدونید که بلایی که از طرف خداوند میاد، مشکلاتی که از طرف خداوند میاد میتونه عاقبت خوبی داشته باشه، اون موقع است که شما بردید. بنابراین با بلاهای دیگه اشتباه نگیرید. ورنه خلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ کس. متوجه موضوع هستید دیگه، یعنی در بیرون ما بلاهای مختلفی میاد سرمون که به قول خود مولانا از عوارض کارهای خودمون اتفاقا. خب اینا رو کار نداره، میگه نه، درونت. یه وقتی میبینی، راجع به اینم خیلی مفصل خاطرم نیست کدوم دفتر صحبت کردش، که درون یک دفعه انقلابی درش برپا میشه، یهو بسیار انگار مبتلا میشه. میگه این درون رو آماده نگردار، این درون که تو رو بتونه به کمال برسونه. بعد میگه میاد به درونت نگاه میکنه خداوند، یا اون خلعتی که میارند به درونت رو میارن نگاه میکنن، میبینن کسی خونه نیست. یعنی درون خودته هر چیه. وقتی میبینن کسی خونه نیست، در رو میزنن، کسی نیست دیگه، برمیگردن میبرند این خلعت رو. این بیت این معنی رو داره. حالا این صوفی دوباره سوال میکنه از قاضی، یه سوال دیگه ای که باز ما بهش مبتلا هستیم. چی میگه؟ میگه گفت آن صوفی چه بودی کاین جهان ابروی رحمت گشادی جاودان. صوفی میگه که اصلا یه سوالی دارم، چه اشکال داشت؟ خیلی از ما همین سوال رو میکنیم، چه اشکال داشت؟ همه چیز تو این دنیا میزون بود، بالا پایین نداشت، نمیدونم شیطان و نفس و نمیدونم کبر و این چیزا که ما رو هی دوچاره درد سر میکنه، اینا نبود. همه چیز خوب، بر وفق مراد بود، همه چیز خوب بود، همه چیز عالی بود، همه خوب بودند، به هم دیگه احترام میذاشتند، مهربان بودند و بقیه مسائل. هر دمی شوری نیاوردی به پیش، بر نیاوردی ز تلوین هاش نیش. چی میشد این جهان هر لحظه ما رو توی استراب نمینداخت و به وسیله خیلی از چیزها ما رو دوچار یغما و میگه تلوین های نیش، یعنی این که افرادی هستند یا خود دنیا به صورتیه که هی ملونه و ما رو دوچار پریشانی میکنه. چی میشد اینا صاف و صادق بودن با آدم؟ شب ندزدیدی چراغ روز را، دی نبردی باغ عیش آموز را. میگه اینجوری بودش که شب چراغ روز رو نمیدزدید، مثلا خوبی بود همش. به این معنی، حالا خیلی زیبا و شاعرانه داره به این موضوع نگاه میکنه. و زمستان نمیومد باغ سرسبز رو از بین ببره، مثلا بهار رو، تابستون رو از بین ببره. چی میشد اینجوری میشد؟ جام صحت را نبودی سنگ تب، ایمنی را خوف ناوردی کرب. جام صحت یعنی جام تندرستی ما رو، تبی نبودش، مریضی براش نبود. اصلا ما تو این دنیا مریضی نمیدیدیم. خب این مریضی ها هم برای خود مریض درد سر داره، هم برای اطرافیان درد سر داره. چی میشد این نبود؟ یا چی میشد ما مدام در امنیت بودیم، خطرات مختلف ما رو پریشان نمی کرد، ما رو اذیت نمی کرد؟ خود چه کم گشتی ز جود و رحمتش، گر نبودی خرخشه در نعمتش. میگه چی میشدش؟ مگه چی از خداوند کم میشد؟ از اون جود و رحمتش مگه چی کم میشد؟ خرخشه یعنی قوقا، آشوب، که تو این نعمتی که داره به اون میده خب آشوب نبود. یه دفعه نعمت رو درست حسابی و کامل به اون میداد دیگه. این سوال رو از قاضی میپرسه، قاضی جواب میده. میگه گفت قاضی بس تهی رو صوفی، خالی از فتنت چو کافه کوفی. قاضی برمیگرده میگه که تو چقدر ساده ای، چقدر تهی هستی، پس این همه سنی ازت گذشته، اومدی رسیدی ادعای صوفیگری و این چیزا میکنی، چی یاد گرفتی؟ تو چرا فتنت کوفه، یعنی زیرکی چرا نداری؟ زیرکی مأمور رو تو مثل کاف کوفی، خط کوفی رو در نظر بگیرید. قدیم وقتی که رو می نوشتن، کاف رو می نوشتن، این که یه چیزی همزمانند بالاش می زاشتن، یه دایره ای توش می زاشتن، این پر بود معمولا. ولی تو خط کوفی این رو نمی نویسند، همزه‌ای که اون مثلا برای زیبایی اون بالای که می زاشتن یا توی اون کاسه که می زاشتن، اون رو توی خط کوفی نمی نویسند. میگه مثل این کاف کوفی تو خالی، چرا؟ خب خیلی از ما هم همینجوریم، مثل کاف کوفی خالیم، سنی از همون گذشته ولی چیزی درک نکردیم و فتنت نداریم، زیرکی و هوشیاری نداریم چیزی رو درک کنیم. قاضی میگه خب توی همچه حالتی داری و برام عجیبه. واقعیت هم اینه، صحبت کردم اول جلسه که میگذره عمری از ما، ولی میبینید که سوال همون سوال هست. یا نرفتیم دنبالش، یا داریم لج میکنیم که جوابش رو نفهمیم. نمیتونم، خیلی چیزا هستن خیلی واضح میشن بعد از این مدت اگه آدم بهش فکر کنه، اگر دغدغه رسیدن به حقیقت رو داشته باشه. ولی اکثریت میبینید تو همون سوالات ابتدایی گیر کردن. حالا گیر کردیم اینجوری بگم درسته؟ تو بنشنیدی که آن پلقند لب قدر خیاطان همی گفتی به شب. میگه تو داستان اون فرد رو نشنیدی، اون کسی که خیلی اتفاقا شیرین قصه میگفت، که میمد قصه میگفت و اومدش در رابطه با خیاطان برای مردم و اینکه چه گاهگاهی چه نیرنگ‌هایی در کارشون دارند بعضی از خیاط‌ها صحبت میکرد. این رو نشنیدی، حالا میخواد یه داستانی رو بگه بابت این موضوع. میگه هرچند این داستان میفته برای جلسه بعد چون آخر برنامه است، ولی این دو سه بیت هم بخونیم. میگه خلق را در دزدی آن طایفه مینمود افسانه‌های سالفه. میگه افسانه‌های قدیم، قصه‌های قدیم رو اینکه خیلی خوب داستان میگفت داشت به مردم میگفت، مردم هم جمع شده بودند و حالا یه مجلسی بوده جمع شده بودند، اینم راجع به موضوعات مختلف صحبت میکرد. میگه اون جلسه داشتش راجع به دزدی که خیاط هم میکردند، یعنی پارچه ها رو برای خودشون اضافی هاشو برمیداشتند صحبت میکرد. قصه پاور ربایی در برین می حکایت کرد او با آن و این. قصه اینها رو میگفت که این خیاط ها یه برش هایی برمیداشتند برای خودشون، داشتش اینها رو میگفت. در سمر میخواند دزدی نامه ای، گرد او جمع آمده هنگامه ای. خب این خیلی خوب چون حکایت رو داشتش میگفتش، این داستان رو سمر رو داشتش میگفت، جمعیتی هم دور برش جمع شده بودند. مستمع چون یافت جاذب زن وفود، جمله اعضای حکایت گشته بود. میگه این چون دیدش که جمع زیادی جمع شدند، میگه وقتی مستمع زیاد میشه مستمع جذب میشه، میگه همه اجزای این بند خدا جوری شده بود به راحتی و به شیرینی داشتش این حکایت رو نقل میکرد. تا اینجا رو از من قبول کنید، ادامهش رو بذاریم برای جلسه بعد. همه شما با تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
امروز جمعه 20 بهمن ماه 1402، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:33 خواهد بود. در این لحظه های ناب نیایش برای هم دعا کنیم.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا، و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسب تر از کلام حق میشه پیدا کرد، به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگیست، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دوستان عزیز و گرامی، صبح شما و دقیق تر بگم سحر شما به خیر و برکت. امروز مهمان آیات پایانی سوره مبارکه نبع هستیم. سوره نبع 78 سوره قرآن و اولین سوره از جزء 30 قرآن کریم. آیات پایانی توصیف بهشته و بهشتیان چقدر زیبا، چقدر خوب. ما هر روز صبح چقدر خوبه که آیات مربوط به بهشتیان رو بخونیم که به ما یک بشارتی بده، لبخندی رو لبهای ما جاری بکنه و با امید بیشتر، با نشاط بیشتری روزمون رو شروع بکنیم. خب آیات 31 تا پایان سوره، در پایانش هم خب قرائت بسیار زیبای مرحوم استاد عبدالباسط رو از این آیات داریم که من توصیه میکنم حتما همراهمون باشید، اون قرائت استاد عبدالباسط رو امروز از دست ندید. ان للمتقین مفازا، حتما و قطعا و یقینا برای کسانی که اهل تقوا هستن، پرهیزکاران، بهشت یک توفیق بزرگیه که وارد بهشت الهی میشن. تقوا به معنای ترس از خدا نیست، به معنای اینه که ما حریم حرمت الهی رو حفظ بکنیم. حالا دیگه هر کسی خودش میدونه با آموزه های دینی که هست و با عقلی که داره چگونه حرمت الهی رو حفظ بکنه. حالا کسانی که به این توفیق دسترسی پیدا بکنن و وارد بهشت الهی بشن، ببینیم چه نعمتهایی اونجا شامل حالشون میشه. بهشتی که حدائق و اعنابا، در این بهشت باغهایی هست و تاکستانهایی از انگور. خب یکی از جاهایی که نام انگور در قرآن اومده، این میوه بهشتی همین آیه هستش. و کواعب اترابا، در بهشتی که در اونجا تنها هم نیستید، نگران تنهایی در بهشت نباشید، بلکه اونجا همسرانی هستند، حوریانی هستند در اونجا که همسن و سال بهشتیان، تفاوت سنی نیست که بخواید اذیت بشید. حالا این تعبیرات البته از بنده هستش. و که اصلا دهاقا، جامهای لبریز از نوشیدنی های پاک و عالی در بهشت هست. البته اینها بیشتر شاید نمادین باشه، یعنی به زبان این دنیا با ما سخن گفتن. اینکه در بهشت چه نعمت هایی هست، ما تا مرگ رو نگذرونیم و وارد بهشت الهی نشیم نمیتونیم تصوری داشته باشیم. این آیات رو من همیشه میگم مانند اینه که یک کودکی که دوران جنینی رو میگذرونه در رحم مادر، اگر بخوایم نعمت های این دنیا رو براش توصیف بکنیم، خب باید با زبانی که او در رحم مادر متوجه میشه باهاش صحبت بکنیم. اگر بهش بگیم در این دنیا باغهای بزرگی هست، او باغ رو متوجه نمیشه، بلکه بهش بگیم همین فضایی که تو هستی رو یه قدری وسیع ترش بکن، بتونی دست و پای خودتو مثلا دراز بکنی و راحت باشی. دنیا هم اینطوریه. حالا این آیات هم با زبان این دنیا با ما سخن گفته، اما واقعا بهش چگونه است باید رفت و دید و چشید. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، در بهشت اصلا دروغی نیست، سخن بیهودهی در اونجا نیست. جزاء من ربک عطاء حسابا، خب این یک جزاء و پاداشی است از پروردگار تو. خطاب پیامبر دیگه اینجا میگه، مستقیم صنعت التفات رو استفاده کرده که در ادبیات داریم، که پاداش بر اساس یک حساب و کتابی به شما داده میشه. جزاء من ربک عطاء حسابا، البته ما یه جاهایی هم داریم که خدا میفرماد بی حساب به شما جزاء و پاداش میدیم، در اینجا گفته میشه با یک حسابی، که البته اینا تعارضی با همدیگه ندارن، همون بی حسابی هم در عین حسابه و حساب الهی هم در عین بی حسابیه، که حالا در جای خودش باید توضیح بدیم. رب السماوات والارض، پروردگاری که آسمان ها و زمین رو پروریده، و ما بینهما الرحمن، با رحمت خودش آسمان ها و زمین و ما بین اینها هر چه که هست مال اوست. لا یملکون منهم خطابا، و کسی غیر از خدا خطابی در اینجا نداره. گفته ها مال خداست، اون خطاب الهی شامل حال همه شما خواهد شد. در روز قیامت رو داره بیان میکنه ها، که در روز قیامت لا یملکون منها خطابا، کسی در اون روز مالک خطابی نیست، کسی سر خود دیگه در قیامت نمیتونه حرف بزنه. در این دنیا بعضیا ادعاهایی میکنن، حرفایی میزنن که ما چنین قدرتی داریم، چنین توانایی داریم، من چنین میکنم، چنان میکنم، اما در قیامت اگه راست میگی بیا حرف بزن، اونجا اظهار وجود بکن. یوم یقوم الروح والملائکه صفا، روزی که روح روح بزرگ و فرشتگان الهی صف به صف میستن. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. اون روز فقط با اجازه رحمان است، با اجازه حضرت حق است که میشه سخن گفت و سخن حق گفته میشه. ذالک الیوم الحق، اون روز آخر روز حقه، روزیه که هیچ باطلی در اون روز راه نداره. در این دنیا ما باطل زیاد میبینیم، باطل هست، جنگ حق و باطل وجود داره، اما در اونجا اون روز روز حق و ظهور حق و نشان حق است. فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، و اونها هر کسی میتواند راه صحیح و راه درست رو و راه راست رو به سوی خداوند برگزیند. در پایان هم خداوند میفهمد انا انذرناکم عذابا قریبا، اما حواستون باشه عذابی هم هست، عذاب نزدیکی هست و توجه داشته باشید. یه وقت مست قدرت و مست دنیا و وسوسه های دنیا نشید که عذابی در انتظار شما هست اگر نافرمانی کنید. در اون روزی که ینظر المرء ما قدمت یداه، اون کسانی که کار درستی نکردن، کار صالحی در این دنیا انجام ندادن، وقتی اعمالشون رو نگاه میکنن و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اونها وقتی کار خودشون رو نگاه میکنن میگن ای کاش ما خاک بودیم، ای کاش اصلا انسان نمیشدیم، ای کاش به دنیا نمیومدیم که چنین کارهای باطلی رو انجام بدیم، نافرمانی در مقابل حق داشته باشیم و چنین گرفتار عذاب الهی بشیم. امید بر اینه که انشاءالله ما جزء اینها نباشیم، در عین اینکه توجه داریم گناه نکنیم، اما ما از متقین باشیم و در دنیا و آخرت از نعمتهای الهی بهرمند باشیم. خب بشنویم این آیات بسیار زیبا و امید بخش پایانی سوره نبأ رو از زبان استاد مرحوم عبدالباسط عبدالصمد.
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب